ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما پیروزی رهبر حزب مردم را در انتخابات هند تبریک گفت. درگیری‌های سنگین بین شبه نظامیان رقیب در شرق لیبی دست کم 24 کشته بر جای گذارده است. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید رسیدگی به رویدادهای بند 350 زندان اوین وظیفه دستگاه قضایی است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. کمیسیون انتخابات هند بامداد امروز اعلام کرد که حزب ملی‌گرای مردم به رهبری نرندرا مودی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به پیروزی قطعی در این انتخابات دست یافته. به این ترتیب این رهبر هندو مذهب ملی‌گرا که به دلیل عدم دخالتش در جلوگیری از کشتار سال 2002 میلادی در ایالت گجرات همواره با اتهام‌های روبرو بوده است، برای نخستین بار پس از 30 سال دولتی غیر ائتلافی در هند تشکیل خواهد داد. ایالات متحده آمریکا پیش از این به درخواست ویزا برای آقای مودی پاسخ منفی داده بود، اما بامداد امروز باراک اوباما در تماسی تلفنی این پیروزی را به او تبریک گفت و از او برای بازدید از آمریکا دعوت کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم در تماسی تلفنی پیروزی آقای مودی را به او تبریک گفته است. اعضای ارشد حزب مردم گفتند که آقای مودی رهبر همه هندی ها خواهد بود. درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان رقیب در لیبی دست کم 24 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه بنغازی نیز از عصر جمعه متوقف شده است. بنابر گزارش‌ها یکی از طرف‌های اصلی درگیری گروهی شبه نظامی است که خود را ارتش ملی لیبی می‌خواند و فرماندهی آن با ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر است. به گزارش رویترز در حمله زمینی و هوایی این شبه نظامیان به پایگاهی متعلق به دو گروه اسلامگرا دست کم 19 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته. بنابر گزارش ها در حال حاضر گروه های اسلامگرا در پایگاه هایی در اطراف بنغازی پایتخت لیبی مستقر شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت رسیدگی به رویدادهای اخیر در زندان اوین وظیفه دستگاه قضایی است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای علوی با این حال گفته است بالاخره یک کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی‌شویم. وزیر اطلاعات در حالی رسیدگی به رویدادهای زندان اوین را وظیفه دستگاه قضایی دانسته است که 3 روز پیش از این سخنگوی دولت گفته بود مأموریت تهیه گزارش در این باره به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری محول شده است. به گفته شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین در آخرین روزهای فروردین ماه عده‌ای با هجوم به داخل بند آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. شنبه در کیف پایتخت اوکراین روز اروپا با شکوه تمام برگزار می شود، اما شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار روسیه است. در خارکوف از مهمترین شهرهای شرق این کشور میزه گرد جدید وحدت ملی در چارچوب نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. وزارت خارجه روسیه که پیشتر از این نقشه راه حمایت کرده بود روز شنبه گفت دولت کیف از چنین میزه گردهایی به عنوان پوششی برای اقدامات خشونت آمیز خود در شرق کشور استفاده می کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
17 می 27 اردیبهشت در کیف برای 12 سال متوالی روز اروپا جشن گرفته می شود. برای نخستین بار مقام های ارشد اروپایی در این مراسم شرکت کردند. وزرای خارجه سوئد و لهستان و اشتفن فیول کمیسر گسترش اتحادیه اروپا به منظور حمایت از تلاش های اوکراین برای همگرایی با اروپا به کیف سفر و با دولت مردان و نمایندگان جامعه مدنی دیدار کردند. همان روز در خارکوف رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین به همراه نمایندگان محافل سیاسی، تجاری و مدنی استانهای شرقی برای دومین بار به منظور حل مناقشه موجود پای میز مذاکره نشستند. رهبران کیف در این حال مذاکره با جدایی طلبان را رد میکنند. دولت اوکراین میگوید در عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین 24 نظامی اوکراینی کشته و 65 تن زخمی شدند. ایترتاست به نقل از ویشسلاف پانماریوف که خود را شهردار سلاویانسک اصلی ترین پایگاه شپ نظامیان مینامد نوشت، مجموعاً 650 نفر از نیروهای دولتی اوکراین کشته یا زخمی و یا به اسارت گرفته شدند. صبح شنبه گروه مسلح به نارنجک انداز به فرودگاه کراماتورسک در استان دنیتسک حمله کردند. اما این درگیری بدون تلفات پایان یافت. گروه دیگر نیز به پست مرزبانی در استان لوگانسک که یکی از رهبران شورشی هنگام عبور از مرز را بازداشت کرده بود حمله و او را آزاد کردند. جمعه میکولا گالاماشا معاون دادستان کل اوکراین جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمان های تروریستی اعلام کرد.
Дві самопроголошені республіки, так звана Донецька і Луганська, це дві терористичні організації, які мають
دو جمهوری خودخوانده دنیتسک و لوگانسک دو سازمان تروریستی دارای ساختار مشخص، منابع مالی و شبکه‌های تأمین سلاح هستند که به منظور انجام اقدامات تروریستی، حملات مسلحانه، آدمربایی، ضرب و شتم و کشتار شهروندان اوکراین ایجاد شدند.
побиття і вбивства наших громадян.
جمهوری خودخوانده دنیتسک که هیچ کشوری آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها روسیه برای همه پرسی درباره جدایی این مناطق از اوکراین احترام قائل شده، اعضای دولت خود را معرفی کرد. الکساندر بارادای، شهروند روسیه که خود را کارشناس مدیریت بحران می‌نامد، به سمت نخست وزیری منصوب شد. سازمان امنیت اوکراین پیشتر با افشای مکالمه وی با ایگور گیرکین درباره کشتن سه افسر اوکراینی در حوالی سلاویانسک، این دو نفر را از مسئولین مقابله مسلحانه شورشیان در شرق اوکراین خوانده بود. گیرکین که خود را مأمور سابق سازمان امنیت روسیه می‌نامد، وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دنیتسک شد و از روسیه خواست ارتش خود را به اوکراین اعزام کند. به نوشته اوکراینسکای پراودا، پربیننده‌ترین پایگاه خبری اینترنتی اوکراینی، سایر وزرای جمهوری خودخوانده دنیتسک اعضای دولت محلی در زمان ویکتور یانوکوویچ هستند. همچنین جمهوری خودخوانده دنیتسک قانون اساسی خود را منتشر کرد و در آن از آمادگی خود برای پیوستن به عنوان بخش خود مختار به هر یک از کشورهای فدراتیو خبر داد. ایگور کالیسنیچنکو، تحلیلگر سیاسی در کیف، جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را توهمی بیش نمی داند.
Офіційно повідомляється, що станом на сьогодні сепаратисти знаходяться у 24 адміністративних приміщеннях області. Це з урахуванням приміщень.
Гузаріш-های رسمی دال بر آن است که جدایی طلبان 24 ساختمان دولتی در استان‌های دانیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود دارند. در عین حال اکثر فعالیتشان روی کاغذ انجام می‌شود. در منطقه حکومت مرکزی مالیات می‌گیرد، به کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق می‌دهد، خدمات آموزشی و پزشکی را تأمین می‌کند و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود. هرچند که اعلام شده در 13 حوزه انتخابات برگزار نخواهد شد. اختلاف‌های داخلی میان رهبران شورشی و همچنین عدم حمایت گسترده مردمی مانع قدرت گرفتن جدایی طلبان است. به خصوص معدنچی‌ها مخالف تحولاتی هستند که گریبان منطقه را گرفته.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین در کانون توجه آمریکا قرار دارد. غرب که معتقد است کرملین از جدایی طلبان در اوکراین حمایت می‌کند، بارها دار داده ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تشدید تحریم ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. موسکو مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اختلاف ها بر سر آلوده بودن یا نبودن بنزین های تولیدی در پالایشگاه های داخل ایران ادامه دارد. روز جمعه 34مین برنامه مناظره با موضوع بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد. در این مناظره که با حضور چند نفر از مسئولین موافق و مخالف این نظریه برگزار شده، دلایل آلودگی و راه‌های برون رفت از آن به بحث گذاشته شد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در آخرین مناظره بر سر آلودگی هوا به دلیل مصرف بنزین تولید داخل در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یوسف رشیدی مدیر کل مرکز تحقیقات سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طبق گزارش آژانس بین المللی که آلودگی هوا و دود دیزل سرطان‌زا اعلام شده است گفت: طی سال گذشته تنها 3 روز هوای پاک داشتیم و امسال این میزان به 6 روز افزایش یافته است.
سال گذشته آژانس بین المللی تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هستش اعلام کردش که دود دیزل سرطان‌زا هستش. گزارش دومی که تقریبا کمتر از یک ماه پیش همین آژانس منتشر کرد اعلام کردش که آلودگی هوا سرطان‌زا هستش. یعنی به صراحت تا امسال هیچ مؤسسه بین المللی معتبری به صورت عام آلودگی هوا رو به عنوان یک ماده سرطان‌زا بهش اشاره نکرده بودش.
پویان رنجبر مدیر گروه نفت و انرژی کانونهای تفکر ایران که وابسته بودن به واردات بنزین را پاشنه آشیل ایران خواند گفت: هنوز هیچ اطلاع و سندی مبنی بر آلاینده بودن بنزینهای تولیدی در کشور در اختیار نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی هم با اشتباه خواندن واردات بنزین گفت: در دوره مدیریت جدید وزارت نفت با اقدامی شتاب زده سعی در واردات بنزین دارد که علت آن را آلایندگی بنزین تولیدی در داخل اعلام می‌کند، در حالی که کیفیت بنزین تولیدی داخل مناسب بوده و قیمت تمام شده آن کمتر از بنزین وارداتی است. ناصر کرمی سردبیر خبرگزاری محیط زیست ایران اما برخلاف مسئولان دولتی در این مناظره بر این باور بود که منافع نهادهای دولتی مانع از مبارزه با آلودگی هوا می شود.
شما شک نکنید از آلودگی هوا وزارت صنایع زینفع، شهرداری زینفع، محیط زیست زینفع، وزارت نفت زینفع. اگر اینها زینفع نبودن مشکل آلودگی هوا حل شده بود.
بحث آلودگی هوای کلان شهرها و به ویژه تهران سالهاست در صدر خبرهای رسانه‌ها در ایران قرار دارد. در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال گذشته، محمد رضا عارف یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مبارزه با آلودگی هوا گفت:
مشکل ترافیکی تهران و آلودگی هواست که متأسفانه دستگاه زیربط هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی نکردن و مرتب به هم پاسکاری می‌کنن و گردن هم. ایشون نیروی انتظامی بودن. آقای احمدی‌نژاد شهرداری میگفت نیروی انتظامی مسئولیت داره، نیروی انتظامی میگفت شهرداری، و بعد همه گردن دولت میداخت. خوشبختانه جناب آقای قالیباف اومدن شهرداری و باز اتفاق نیفتاد. آقای احمدی‌نژاد هم رئیس جمهور شدن با هیچ اتفاقی.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال گذشته گفت: دولت‌ها در مبارزه با آلودگی هوا به اندازه لازم تلاش نمی‌کنند.
بنده فرمانده نیروی انتظامی بودم، 18 ماه پشت در دولت در دو جلسه با مدیریت خود ایشون موندیم که معلوم بکنن صاحب آلودگی هوا چه کسی است. ما تمام همینه که رئیس دولت تصمیم بگیره چه کسی مسئوله، کار بی صاحب نمونه.
به گفته جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، از ابتدای سال جاری روزانه 7.5 میلیون لیتر بنزین وارداتی و 6.5 میلیون لیتر از بنزین پتروشیمی‌ها برای تأمین مصرف مازاد تولید داخل مورد استفاده قرار گرفته است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اما رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری خود صدا و دیدگاه چهره‌های سرشناس در عرصه‌های مختلف رو به گوش شما می‌رسونه. اما البته که دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب ما هم بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست و به همان اندازه مهم. کافیست روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا دیدگاهاتون رو مطرح کنید، اما رسوندنشون به گوش دیگران رو به عهده ما بگذارید.
آقا من خرجی ندارم، به خدا 3 بچه دارم، نمیدونم چه کار کنم، فقط میخوام خودکشی کنم، جز خودکشی راهی ندارم. شما راهی تو پای من بذارید.
من در آلمان زندگی میکنم. کشور آلمان 1/4 وسعت کشور ایران داره، جمعیتش بیشتر از ایرانه و کشورش کشور پیریه، نسل جوان کم داره. کشور آلمان هم میاد با این حال که اینقدر جمعیت بالایی داره تبلیغ میکنه برای تولید مثل و تولید کودکان که فردا کار کنن، مالیات بدن و بازنشستگی پیراشون رو بتونن بدن، ولی در جای دیگه میاد خدمات پزشکی مجانی در اختیار مادران میذاره، در اختیار بچه ها میذاره، بچه ها تا سن 18 سالگی پول بچه میگیرن. قطار برای بچه پایین 12 مجانیه، اتوبوس مجانیه، مدارس مجانیه. آقای خامنه ای، ایران درسته پتانسیال جمعیت بالا داره، ولی آیا میتونی همچین امکاناتی به بچه‌هاتون بدین؟
استرس و واهمه تو بازار گریبان مردم رو گرفته، وحشت اقتصادی تو مردم افتاده، سرمایه دارا میترسن سرمایه هاشونو بریزن تو بازار کار، فقیرا هم که هر روز فقیرتر میشن. خدا به فریاد این مردم برسه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
0042-02-21-12-21-12 0042-02-21-12-21-12